همش میرسه به همین تکبر. لذاست که میگه ریشه جهنم در این تکبر عجین شده.
و به نظر راهش آقا این میشه که صبغت الله بشه دیگه. دقیقا رنگ خدایی به کارامون
همه چیز رو از خدا ببینم، توفیق رو از خدا ببینم. این لسان انبیاس و ما توفیقی الا بالله. در
امام راحل چی میفرمود؟ خرمشهر رو خدا آزاد کرد. همه رو منسوب به خداوند
باری تعالی. این نگاه موحدانه متدینانه است. اصلا این منطق انبیاست. خیلی توفیقات داشتن ولی منطقشون این بود و ما توفیقی الا بالله. توفیق من فقط از ناحیه خداست. هر گناه آگاهانه یه لایه پنهانی هم داره که من میدونم ولی زیر بار نمیرم. من میدونم بیهجابی بده، میدونم بینمازی بده، میدونم نگاه به نامحرم بده، میدونم نماز نخوندم بده، میدونم نماز تو واجبه. معمولا میدونی بله. دیگه کسی نیست تو این دور زمونه بگینه
بله.
ولی زیر بار نمیخوام برم.
یکی نیکم توجیه میکنی،
همین دیگه. این توجیه همون تکبر است. بعد شما میبینی خدا با تندترین لحن ممکن در قرآن میگه ما قرک برب کل کریم. آقا میگه تو یک نطفه بودی، من تو رو خلق کردم، به تو دست و پا و چشم و گوش و تمام عقل و هوش و همه رو من دادم، چه چیزی تو رو فریب داده؟ حالا اینجا آیات بسیار تکمیلی هم هست، مثلا ان الله یا انه لا یحب المستکبرین، خدا مبغوض داره. یا آیه آخری که خدمتتون بخونم، یکی دو تا آیه کوتاه عرض کنم.
خوش.
خدا میفرماد کذالک یتب الله علی کل قلب متکبر جبار، میگه من طبع قلب میکنم. و آخرین آیه که بدونید حتی در رفتار روزمره هم از جزء وصایای لقمان به فرزندش، لا تسعر خدک للناس ولا تمش فی الارض مرحا، مبادا گردن کشی بکنی حتی تو راه رفتنت، میگه روی زمین مغرورانه و متکبرانه راه نرو. دیدی حالا مثلا طرف چهار جلسه باشگاه میره، یه هیکل زیبای خدا به اون دیگه بله. یه جوری رام رنگا همه باید جلوی او. اینو آخرش میگه خدا دوست ندارد کل مختال فخور، هر فخر فروش متکبری را خدا دوست ندارد. ایشالله خدای متعال به حق امیرالمومنین و به حق امام حسینی که در ایام ماه صفر قرار داریم، ما رو از این رذیله بسیار بسیار مهلک نجات بده.
الهی آمین. تشکر از شما آقای دکتر شهبازی، همچنین از شما شنوندگان عزیز ارجمند. یا علی مدد، خدا نگهدار.
آه از آن ساعتی که با تن چاک چاک، آه از آن ساعتی که با تن چاک چاک، نهادیه تشنه لب صورت خود روی خاک، آه از آن ساعتی که با تن چاک چاک، آه از آن ساعتی که با تن چاک چاک، نهادیه تشنه لب صورت خود روی خاک، تنت به سوز و گداز تو گرم را زانی یاد، سوی خیام حرم دو چشم تو مانده باد، آه از آن ساعتی که با تن چاک چاک، آه از آن ای مظلوم و زر، ای غریب و زر، ای عجل و
شنوندگان عزیز، هنگام اذان ظهر به افق تهران امروز ساعت 12:11 خواهد بود. خدایا من چیزی نمی بینم، آینده پنهان است، ولی آسودم چون تو را می بینم و تو همه چیز را. خدای مهربانم، نورت را در وجودمان متجلی کن که سخت محتاجانیم. دوستان عزیز، در این لحظه روح و روان خودمون رو معطر می‌کنیم با شنیدن آیات منور سوره شمس با صدای مرحوم هوشنگ یاری.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. الله اکبر. بسم الله والشمس وضحاها والقمر إذا تداها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها. والأرض وما طحاها. ونفس وما سواها. فألهمها فجورها قد أفلح من زكى وقد خاب من دسا. كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها. كلبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها. فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها. فكلبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقبا. صدق الله العلي العظيم.
لا إله إلا الله الملك الحق المبين. الله الملك الحق المبين. لا إله إلا الله الحق المبين لا إله إلا الله الملك الحق المبين. لا إله إلا الله الملك الحق المبين الملك الحق المبين لا إله إلا الله الملك الحق المبين لا إله إلا الله الملك.
أذان ظهر به افق تهران از رادیو گفتگو، مؤذن استاد حسین صبح دل.
اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائي في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين.
راز و نیازهای عاشقانه شما با خالق بی نیاز قبول باشه. هموطنان عزیزم، التماس دعای فراوان داریم. همراهان عزیز، ساعت 12:18 هست. همچنان از صدای اندیشه ها شبکه رادیویی گفتگو در خدمت شما هستیم، اما در این لحظه مهمان عزیز دیگری پشت خط ارتباطی دارم، آقای دکتر قاسم علی دوستی، کارشناس مسائل راهبردی. سلام بر شما، خدا قوت، خوش آمدید.
بنده هم عرض سلام دارم و احترام خدمت از تالی و شنوندگان عزیز، در خدمت شما هستم.
بسیار سپاسگزارم. دکتر علی دوستی، نشریه آمریکایی آتلانتیک به نقل از یکی از فرماندهان ارشد سابق ارتش آمریکا فاش کرده که دولت ترامپ همه قواعد رو کنار گذاشت و بدون گفتگو با مردم، متحدان و تعیین اهداف روشن وارد جنگ شد و اکنون در جنگی گرفتار شده که نه گزینه مناسبی برای خروج از اون داره و نه از حمایت داخلی و بین المللی برخورداره. این افشاگری در شرایطی صورت میگیره که کاخ سپید از بکار بردن واژه جنگ پرهیز میکنه. این گزارش چه ابعاد تازی از بحران راهبردی آمریکا رو آشکار میکنه؟ از نگاه تحلیلی شما بیشتر بهرمند بشیم.
ببینید، اینو ما یک مقدار بعد برگردیم عقب و اهدافی که آمریکا در ورود به منطقه و فضای سیاست جدید، سیاست دفاعی جدید آمریکا رو مورد بررسی قرار بدیم تا بتونیم در واقع به نتایج امروز و علل و عوامل شرایط امروز برسیم. خب هدف آمریکا احیای هژمون آمریکا و شکلی به نظم نوین جهانی و منطقه‌ای بود. این هدف هم فقط شامل ترامپ نیست، در واقع قبل از اون همین هدف در واقع مربوط تمام رؤسای جمهوری آمریکا از جمله حتی اوباما هم بود، اما بجز ترامپ بقیه با این حقیقت کنار اومدن که دیگه امکان احیای قدرت از دست رفته آمریکا وجود نداره و این بخوان یا نخوان در واقع آمریکا در سراشیبی افول قرار داره. اما مهمترین مانع این حرکت هم در طول این 6-7 سال بحث جمهوری اسلامی ایران و محور مقاومت بود که اینها نتوانستن از این مانع مهم عبور کنن و با وجود توسل به دیپلماسی اجبار، در واقع ترفندهای مختلف، اما نشد که از این مانع عبور کنن. اما دونالد ترامپ با توجه به ویژگی‌های شخصیتی، خودشیفتگی، جاه‌طلبی، تمایلات جنایی و توسعه طلبی و به ویژه علاقه به ایجاد یک مکتب نوین در طول تاریخ آمریکا به نام مکتب ترامپیست، خودش رو تنها فرد واجد این امر مهم میدونست که بیاد و این نظم جدید رو شکل بده و بتونه از این مانع به سهولت عبور کنه.
بله.
خب البته در این مسیر تیم جنگ طلب آمریکا، فشار لابی صهیونیست و هدایت نتانیاهو در واقع بی اثر نبود، به ویژه این که با خیال ضعیف شدن ایران و محور مقاومت شرایط رو شرایط مطلوبی میدونستن که بتونن از این فضا استفاده بکنن و با محاسبات غلط و تحلیل اشتباه در این تله که نتانیاهو هم در واقع در اون نقش شاید اصلی داشت، در واقع گرفتار و گرفتاری حماقت خودش شد آمریکا و بهش در حوزه دونالد ترامپ. ترامپ و اسرائیل فکر میکردن با سیاست ارعاب و ایجاد ترس و باور به هیمنه پوچ خودشون میتونن با توسل به دیپلماسی اجبار همراه با تهدید جنگ به اهداف خودشون برسن و بتونن در واقع یک نظم جدیدی رو ایجاد کنن که در واقع محوریت اون اسرائیل و متحدین اون باشن و بتونن در واقع معادن و منابع منطقه رو کاملا چپاول کنن و به اهداف خودشون در سطح جهانی هم بعد از اون برسن. خب با این فضا وارد جنگ با ایران شدن. در این جنگ چندین شکست رو متحمل شدند، ولی اون چی که مانع این روند شد که با وجود این شکست ها عقب نشینی میکنه اینه که ترامپ در واقع حاضر به پذیرش تحقیر نیست، حاضر به پذیرش این همه فضایی که برای خودش و تو رویاهای خودش در واقع درست کرده بود نیست. جنگ 12 روز انسجام مردمی اون بعد از اون شکست در فتنه 18 و 19 دی و شکست بعدیش و جنگ سوم و این بار شکستی سخت‌تر که باعث شد که آمریکایی‌ها بر اساس اون اهدافی که اومده بودن که این مانع رو بردارن و نتونستن برسن، در واقع آمریکایی‌ها دچار شکست استراتژیک در جنگ نظامی شدن. بعد انتقال جنگ به دریا و محاصره دریایی که استراتژی خودش رو در واقع، یعنی میخوام بگم که تمام این راهبردها رو امتحان کرد و در حوزه راهبردی هم به شکست رسید. استراتژی خودش رو در حوزه دریایی ترکیب از ابزارهای مختلف قرار داد، فشار اقتصادی، مذاکره و یادداشت تفاهم، اما بازم شکست خورد چون فکر میکرد در قالب این تفاهم میتونه با تعبیر خودش، با تفسیر خودش از بندهای این تفاهم نامه بتونه مثلا حداقل به دستاورد باز شدن تنگه هرمز که جالب قبل از جنگ اصلا همچین چیزی وجود نداشت برسه.
بله.
یعنی چیزی رو که نداشت و جزء اهدافش بود به عنوان هدف و محور اصلی قرار داد تا بتونه حداقل با این روند بتونه تنگه رو آزاد کنه، تنگه رو بر مدیریتش رو به عهده بگیره و در این نتیجه یک دستاوردی رو برای خروج از جنگ پیدا کنه و این باطلاقی که درش گرفتار شده بود. در شرایطی که همه این شرایط جالبه که بیشتر اونو در باطلاق فرو برد، چون همگان از جناح‌های داخلی آمریکا تا کارشناسان زبده جهانی بر این قضیه تأکید کردن که خود این سند به عنوان شکست آمریکا هست و در نتیجه تلاش کرد با هدایت گروه جنگ طلب که با نقض تعهداتش در بحث خاتمه جنگ در لبنان، در بحث تنگه هرمز، بحث در واقع پیشبرد فضای تعبیر و تفسیری خودش، باز هم با شکست رو برو شد، یعنی یک شکست دیگه بهش تحمیل شد. استراتژیش رو تکمیل کرد، از فشار اقتصادی جنگ آتش بست و همزمان پیگیری مذاکره که به این امید که ایران باز تسلیم خواستهای آمریکا بشه و در این مسیر هم با وجود حملات متعدد به حوزه‌های زیرساختی صنعتی و در واقع فشارهای اقتصادی ما باز هم در شرایط امروز قرار گرفته که در واقع نه تنها دستاوردی براش نداره، بلکه یک باطلاقی است که نه یارای خروج از اون داره، نه یارای ادامه، چون در واقع بحث بازدارندگی شکست خورده. در مقابل هر حمله جمهوری اسلامی ایران حملات پرشدتی رو انجام داده، واکنش سختی رو در مقابل در حوزه منطقه‌ای به کار برده و این احتمال پیش هست که در واقع این جنگ تبدیل بشه به جنگ بی پایان و در واقع غیر قابل کنترل، که اینجا این روند در واقع مرگ دونالد ترامپ رو حتما به همراه خواهد داشت. به ویژه در این شرایط در حضور در بحث تشدید جنگ شاهد یک اهرام دیگه هم هست که وارد معادله شده و اونم انسداد در واقع تنگه باب المندب در مقابل کشتی های عربستان. این به این معناست که نه تنها در واقع این حربه‌ها و این راهبردها نتونسته جمهوری اسلامی ایران رو متوقف یا وادار به عقب نشینی کنه، بلکه با هر حرکت و با هر راهبرد جدید جمهوری اسلامی ایران در واقع یک اهرام و یک ابزار جدید رو نشون میده
بلد.
و ترامپ رو در وضعیت اسفناکتری قرار میده. همین جریان باعث شده که اکثر کارشناسان آمریکایی از حوزه دولت مردان، از حوزه سیاست مداران گذشته و حال بر این قضیه تأکید دارن که دونالد ترامپ در واقع یک هدف روشن و یک وضعیت روشنی رو نداره و هر اون چم که به کار میگیره مرتبط با هدف اولیه و محاسبات اولیه است که اشتباه بوده. در واقع بستر فکری ترامپ روی یک فونداسیون اشتباه شکل گرفته و ترامپ به جای اینکه اصل قضیه رو تغییر بده و فضای خودش رو تغییر بده و نگاه خودش رو نسبت به این جریان رو تغییر بده، مدام بر روی همون بستر غلط داره یک راهبرد جدید رو تعریف میکنه که اون هم با یک شکست سختری مواجه میشه.
بله. خب راجب سوال بعدی که میخوام خدمتتون بپرسم و مطرح کنم یک پاسخ اجمالی دادین، اما اگر امکانش باشه عمیق‌تر بهش بپردازیم. ببینید، آتلانتیک تأکید کرده که دولت ترامپ حقایق جنگ ایران رو از مردم پنهان نگه داشته و تلاش میکنه افکار عمومی رو از ابعاد واقعی این درگیری دور نگه داره. خب با توجه به اینکه جنگ 40 روزه با ایران تلفات و هزینه‌های سنگینی برای آمریکا داشته، هدف اصلی این پنهانکاری چیه و چجوری میتونه به شکاف میان دولت و جامعه آمریکا دامن بزنه؟
ببینید، بحث همینه که من یه صورت به صورت اجمال اشاره کردم که در واقع اون راهبرد و سیاست اصلی ترامپ برای رسیدن به هدفش که همه رؤسای جمهوری آمریکا ابتدا پیگیری کردن و شکست خوردن. شما سیاست افشار بلنسینگ رو در حوزه منطقه، پیگیری کاندولیزا رایس بود و طرحی که بود، بحث ورود داعش به منطقه، بحث فشارهای اقتصادی، بحث تحریم‌ها، بحث جنگ‌های شناختی، همه در همین راستا اتفاق افتاد. اما رؤسای جمهور قبلی عقلانیت بیشتری داشتن. به محض در واقع روبرو شدن با عدم امکان استفاده از اون عقب نشینی میکردن و فضای دیگری رو سعی میکردن همون تحریم‌ها رو ادامه بدن. اما دونالد ترامپ بر مبنای در واقع نگاه جاه طلبانه و جنایتکارانه‌ای که داره و بر مبنای گامی که برداشته و شکست های متعددی که خورده، خب به این نمیخواد تحقیر بشه.
بله.
و این اگر قرار بر این باشه که بپذیره و اعلام کنه و این شکست ها رو مطرح کنه، به این معناست که اعتراف کرده همین روند و رای که رفته اشتباست. این با روحیه دونالد ترامپ اصلا همخوانی نداره. ترامپی که آمده مکتب ترامپیس رو در واقع مستقر و تأسیس بکنه و آینده آمریکا رو مبتنی بر این مکتب شکل بده، نه تنها حتی گام‌های اولیه رو نتونسته برداره، بلکه وارد یک جنگی شده برخلاف تبلیغاتی که قبلا